هفت شب در ایران است و اینجا ایستگاه 19 از رادیو فرداست. خوش اومدید به ایستگاه 19 از رادیو فردا با من محمد زرقامی در چهارشنبه 16 روز از مهر ماه 1404 خورشیدی که برابر میشه با 8 روز از اکتبر 2025 میلادی. سپاسگزاریم که شما ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. گرمترین رسانه یعنی رادیو و چراغ رادیو رو هم شما نگه میدارید. در ادامه این برنامه خبری و تحلیلی نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات در ارتباط با مذاکرات آتش‌بس غزه، همچنین نگاهی خواهیم کرد به وضعیت کنونی خاورمیانه بعد از 7 اکتبر یا 15 مهر ماه که گروه افراطی حماس حمله کرد به جشنواره‌ای در اسرائیل، و در کنار اون گفتگویی خواهیم داشت با کارگردان فیلم قرار ملاقات در نوامبر که اولین حضور سینمایی مهناز افشار بعد از مدت هاست و مهناز افشار به مناسبت این فیلم جایزه هم دریافت کرد. اما پیش از هر چیز بریم و تازه ترین خبرها رو بشنویم از بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. وزیر امور خارجه فرانسه امروز چهارشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران یک شهروند 19 ساله فرانسوی آلمانی را چند روز پس از لغو اتهام‌های جاسوسی علیه او آزاد کرده است. ژان نوئل بارو در شبکه ایکس نوشت که لنارت مونترلو آزاد است. وزیر امور خارجه فرانسه افسود که سیسیل کوهلر و ژاک پرید و شهروند دیگر فرانسوی زندانی در ایران را فراموش نمی کند و خواستار آزادی فوری آنها نیز است. منابع نزدیک به پرونده مونترلو گفتند که این جوان پنج شنبه به فرانسه باز خواهد گشت. پدر و مادر لنارت مونترلو هم در بیانیه کتبی از طریق وکیلشان به خبرگزاری فرانسه گفتند خوشحالیم که فرزندمان به ما باز می‌گردد. پیشتر رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور حکم براءت از اتهام جاسوسی برای یک شهروند اروپایی خبر داده بود. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر از دونالد ترامپ دعوت کرد که در صورت دستیابی به توافق برای پایان جنگ در غزه برای حضور در مراسم امضای توافق به این کشور یعنی مصر سفر کند. آقای سیسی چهارشنبه گفت استیو ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و جرارد کوشنر داماد دونالد ترامپ اکنون در شرم الشیخ حضور دارند و به گفته او پیامی بسیار امیدبخش از زمان ورود آنها دریافت کرده است. او افزود که نمایندگان آمریکا با اراده قوی، پیامی قوی و مأموریتی قوی از سوی رئیس جمهوری ترامپ برای پایان دادن به جنگ در این دور از گفتگوها آماده‌اند. گفتگوها در مصر با هدف نهایی کردن طرحی برای اجرای یک پیشنهاد صلح 20 بندی انجام می‌شود که به تازگی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ارائه شده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره رد و بدل شدن پیام بین ایران و آمریکا را رد کرد. روز گذشته روزنامه جریده کویت به نقل از منبع خود در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گزارش کرده بود که در روزهای اخیر تماس‌های بین عباس عراقچی و استیو ویتکوف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه برقرار شده است. به نوشته جریده این تماس‌ها برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای بود و آقای ویتکوف در آخرین تماس با عباس عراقچی در شنبه هفته گذشته از جمهوری اسلامی خواسته که از طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه حمایت کند. پیشتر مسعود پزشکیان گفته بود که عباس عراقچی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برای جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه یا همون اسنپ بک تماسی تلفنی با استیو ویتکوف داشت که به نتیجه ای نرسید. از آن پس هر گونه تماس بین تهران و واشنگتن تایید نشده است. ترکیه در تلاش است تا پایان سال 2028 میلادی بیش از نیمی از نیاز گازی خود را از طریق افزایش تولید داخلی و واردات گاز طبیعی مایع از آمریکا تامین کند. تغییری که ممکن است آخرین بازار بزرگ اروپایی برای تامین کنندگان روسی و ایرانی را به طور چشمگیری کوچکتر کند. آمریکا مدت هاست که به طور علنی بر متحدانش از جمله ترکیه به عنوان عضوی از ناتو فشار می آورد تا روابط دریافت انرژی و و واردات انرژی از موسکو و تهران را کاهش دهند. روسیه با وجود کاهش سهم همچنان بزرگترین تأمین کننده گاز ترکیه است، اما قرارداد ایران برای صادرات 10 میلیارد متر مکعب در میانه سال آینده یعنی سال 2026 به پایان خواهد رسید. بیشتر کشورهای اروپایی پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در سال 2022 میلادی واردات گاز از مسکو را متوقف کردند.
سپاس از بنیامین صدر. همچنان با شما هستیم با ایستگاه 19، به ویژه برای اونهایی که در ایران هستن و ما رو دنبال میکنن. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشن و در این لحظه هم همراه ما باشن. از طریق وبسایت، از طریق ماهواره و از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم شما میتونید به صورت زنده این برنامه خبری و تحلیلی رو دنبال کنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
اما عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را دعوت کرد تا در صورت دستیابی هیئت‌های مذاکره کننده به توافقی برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه برای حضور در مراسم امضای توافق به مصر سفر کند. این در حالی است که امروزی که در اون به سر می‌بریم یعنی چهارشنبه، مقام‌های بلندپایه‌ای از آمریکا، قطر و ترکیه به منظور پیشبرد مذاکرات به مصر رسیدن. مذاکرات درباره جنگ غزه در شرم الشیخ مصر در حال برگزاریه که ایلیا جزائری درباره اون گزارشی داره که با هم بشنویم.
قرار است پنجشنبه 17 مهر پاریس پایتخت فرانسه میزبان نشست وزرای خارجه کشورهای اروپایی و عربی به منظور حمایت از طرحی باشد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه ارائه داده است. منابع دیپلماتیک میگویند که در این نشست درباره گام‌های پس از جنگ در سرزمین‌های فلسطینی با همکاری ایالات متحده بحث خواهد شد. خبرگزار رویترز گزارش داده که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز در نشست پاریس شرکت خواهد کرد. این در حالی است که امروز چهارشنبه 16 مهر جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ به همراه استیو ویتکاف فرستاده ویژه ایالات متحده در امور خاورمیانه و همچنین محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر و ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه به منظور مشارکت در مذاکرات آتش‌بس غزه به شرم الشیخ مصر رسیدند. مذاکرات میان اسرائیل و گروه افراطی حماس بر پایه طرح صلحی که دونالد ترامپ ارائه داده است. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. آقای ترامپ شامگاه سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت:
ما خواهان آزادی فوری گروگان ها هستیم. به همین دلیل تیم ما الان اونجاست. یک تیم هم به تازگی اعزام شد. همه کشورهای جهان به معنی واقعی کلمه از این طرح حمایت کردند. فکر نمی کنم کسی باشه که این حمایت رو اعلام نکرده باشه. این احتمال واقعی وجود داره که بتونیم کاری بکنیم.
خلیل الحی نایب رئیس دفتر سیاسی حماس که ریاست هیئت مذاکره کننده این گروه را بر عهده دارد سه‌شنبه به شبکه خبری قاهره گفت که مشارکت حماس در مذاکرات جدی است و به دنبال پایان دادن به جنگ، خروج کامل اسرائیل از غزه و آزادی گروگان‌ها در برابر آزادی زندانیان فلسطینی است. آقای الحی همچنین از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خاطر آنچه تلاش‌های بی‌وقفه‌اش برای توقف جنگ خواند تشکر کرد. فوزی برهوم از رهبران برجسته گروه حماس در سخنانی که رسانه‌های این گروه منتشر کردند گفت که خواست‌های مطرح شده توسط هیئت مذاکره کننده حماس شامل آتش‌بس دائم و فراگیر، خروج کامل اسرائیل از نوار غزه و ورود کمک‌های بشردوستانه به این باری که بدون مانع است. او ادامه داد که حماس همچنین خواهان تضمین‌هایی برای بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه‌هایشان، توافق عادلانه برای مبادله اسرا و آغاز فوری بازسازی غزه زیر نظر هیئت فلسطینی مستقل متشکل از شخصیت‌های تکنوکرات است. فوزی برهوم گفت که مذاکره کنندگان اکنون برای از میان برداشتن موانع تلاش می‌کنند. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر سه‌شنبه درباره موانع موجود در مسیر دستیابی به توافق گفت:
الاطراف جميعا وافقت على هذه الخطه وبالتالي
همه طرف‌ها با این طرح موافقت کردند. هیچ مانعی متعلق به موافقت با 20 بند مندرج در طرح رئیس جمهور ترامپ وجود ندارد. موانع موجود در اجرا است.
العقبات الان هي في التطبيق.
طرح دونالد ترامپ از جمله شامل استقرار یک نیروی موقت ثبات بخش بین‌المللی در غزه و ایجاد تشکیلاتی برای اداره امور روزمره است. این طرح مستلزم خروج ساکنان غزه نیست و خواستار پایان فوری جنگ در صورت پذیرش آن توسط هر دو طرف است. حماس روز جمعه با آزادی گروگان‌ها بر پای طرح آقای ترامپ اعلام موافقت کرد، اما به خلع سلاح اشاره‌ای نکرد و خواستار مذاکره درباره سایر مسائل شد. رئیس جمهور آمریکا 7 مهر اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با این طرح موافقت کرده است. شبکه العربیه در گزارشی به نقل از منابع امنیتی حاضر در مذاکرات شرم الشیخ به برخی اختلافات موجود در مذاکرات پرداخت، از جمله اینکه حماس خواهان آزادی 6 تن از شخصیت‌های برجسته فلسطینی از جمله مروان برغوثی از رهبران گروه فتح است که اسرائیل تاکنون با این خواسته موافقت نکرده. مروان برغوثی سال 2002 میلادی به اتهام کشتن 4 اسرائیلی به 5 بار حبس ابد محکوم شد. او یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های سیاسی فلسطینی به شمار می‌آید. همچنین حماس خواهان خروج اسرائیل از منطقه مسکونی غزه برای تسلیم گروگان‌های زنده و جنازه‌های گروگان‌های کشته شده است و اینکه اسرائیل تضمین دهد پس از آزادی گروگان‌ها جنگ را از سر نمی‌گیرد. بر پایه این گزارش حماس درباره نقشه عقب‌نشینی اسرائیل از غزه در مراحل مختلف توافق هم ملاحظاتی دارد. درباره تضمین اجرای بندهای توافق در صورت دستیابی به آن، دونالد ترامپ قدرت آمریکا را ضامن اصلی می‌داند.
ما قدرت زیادی داریم. هر کاری از دستمون بر بیاد انجام می‌دیم تا مطمئن شیم همه به توافق پایبندند.
مذاکرات برای پایان دادن به جنگ خونین ویرانگری که 15 مهر 2 سال پیش آغاز شد. دونالد ترامپ طرح خود را زمینه‌ساز صلحی برای همه خاورمیانه می‌داند.
بر این باورم که زمینه برای محقق کردن صلح در خاورمیانه وجود دارد و این هدف فراتر از وضعیت در غزه است.
منطقه‌ای که طی 2 سال گذشته شاهد دیگرگونی‌های بزرگی بود.
آخرین تحولات مذاکرات آتش‌بس غزه رو از ایلیا جزائری شنیدید. اما همونطور که میدونید، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ همچنان بر چالش ایران با تمرکز بر برنامه هسته‌ایش تاکید میکنه. صحبت از برنامه موشکی تهران هم هر روز پررنگ‌تر از روزهای قبل میشه و در محافل سیاسی موضوع به کرات تکرار شده و تکرار میشه. آقای ترامپ گفته آماده از میان برداشتن دوباره برنامه هسته‌ای ایرانه، اما نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو حالا توجه افکار عمومی آمریکا رو به تهدید نوعی از موشک جلب میکنه که میتونه سواحل شرقی آمریکا رو هم تهدید کنه. در گزارشی که پیش روتون قرار میگیره، همکارم هانا کاویانی به دنبال پاسخ این پرسشه که آیا ایران به دنبال تولید موشک قاره پیما، اون هم با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای است یا نه؟ بشنوید. Mr. Prime Minister, thank you so much for taking the time.
Really appreciate it. So obviously بنیامین نتانیاهو که در پادکست پرطرفدار بن شاپیرو شرکت کرده بود، در توضیح اینکه چرا اتحاد کشورش و آمریکا با اهمیت است به موضوع تلاش ایران برای تولید موشک‌های قاره پیما اشاره کرد و گفت ایران می‌خواهد موشک قاره پیما با برد 8000 کیلومتر داشته باشد تا شهرهایی چون نیویورک و واشنگتن را هدف بگیرد. Because all countries need allies. تهدیدی که اگرچه آقای نتانیاهو میگوید اسرائیل موفق به عقب راندن آن شده، اما از سوی گروهی از تحلیلگران به معنای تلاش نخست وزیر اسرائیل در همراه کردن آمریکا برای حمله دیگر به ایران ارزیابی شده و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم عباس عراقچی آن را تهدیدی خیالی خوانده است. اما صحبت درباره چنین تلاشی از سوی ایران موضوع تازه‌ای نیست. مثل اینجا در میانه جنگ 12 روزه که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در یک برنامه تلویزیونی از چنین تهدیدی از سوی ایران سخن گفت. They have all the elements. They have. Why are they? Why do they have a space program? Is Iran going to go to the moon? No. They're trying to build an ICBM. وقتی خبرنگار آقای روبیو را درباره اینکه آیا ایران واقعاً در صدد تولید سلاح اتمی بوده مورد سوال قرار داد، مارکو روبیو گفت این سوال موضوعیت ندارد، چرا که آنها همه عناصر لازم را در اختیار دارند. روبیو پرسید مگر فکر کردید ایران می‌خواهد به ماه برود که برنامه فضایی داشته باشد؟ نه، آنها در تلاش برای ساخت موشک قاره پیما هستند که کلاهک هسته‌ای روی آن بگذارند. این استفاده دوگانه از چنین فناوری همواره زیر ذره‌بین تحلیلگران حوزه دفاعی بوده است. فرزین ندیمی.
IRB موشک‌های میانبرد هستن که از برد 3000 تا 5500 کیلومتر هم، بعد ICBM یا موشک‌های غارپیما هم 5500 به بالا تا 11000 کیلومتر. میشه راکت‌هایی رو که برای حمله ماهواره استفاده میشن با تغییراتی مورد استفاده قرار داد برای رسیدن حمله کلاهک انفجاری یا متعارف یا هسته‌ای به برد‌های بالا. البته این کار معمولاً برعکس انجام میگیره، یعنی موشک برد بلند رو تبدیل میکنن به ماهواره بر، همکاری که استرالیا کردن.
در ماه‌های اخیر یک بار موضوع موشک غارپیما از زبان یک نماینده مجلس شنیده شد. محسن زنگنه که اواخر شهریور و پس از انتشار تصاویری از یک آزمایش موشکی در فضای مجازی اینگونه گفته بود.
اما نه ما از غنی‌سازی دست کشیدیم، نه اورانیوم رو در اختیار دشمن قرار دادیم و نه از مواضع موشکی خودمون پایین اومدیم. ما پریشب یکی از پیشرفته‌ترین موشک‌های کشور رو که تا الان به اصطلاح امتحان نشده بود امتحان کردیم و با موفقیت آمیز هم بود این امتحان. یعنی میخوام بگم در همین شرایط ما یه موشک غارپیما رو داریم به اصطلاح تست امنیتی میکنیم.
این ادعای آقای زنگنه توسط بسیاری از تحلیلگران زیر سوال رفت. نه تنها همگی از نشانه‌های ناموفق بودن آزمایش گفتند، بلکه ناظران تقریباً درباره نوع این موشک هم اتفاق نظر داشتند که ماهواره بر ذوالجناح و ساخت وزارت دفاع بوده است. فرزینه ندیمی، تحلیلگر ارشد در مؤسسه واشنگتن:
بالا دو سه دفعه پرتاب شده، بعد یکی دو دفعه هم ناموفق بوده، به نظر میرسه همچنان ناموفق هست. از فناوریش برای اینکه به بلوغ لازم برای ساخت یک موشک میانبرد برسه همچنان کار خواهد داشت. تبدیل کردن ذوالجناح هم به یک موشک غارپیما که اصلا به نظر من ممکن نیست، ولی ظرفیت اینو داره که برسه با تکامل بیشتر بتونه به یک موشک IRBM بتونه مرحله اول و دومش برسه. ولی راکت های حمله ماهواره برنامه فضای سپاه که اصولا یک برنامه 100% نظامی هست، اونا پتانسیل و ظرفیت بیشتری برای تبدیل شدن به موشک های غارپیما داره که فکر میکنم از اولا اصلا هدفش این بوده.
آقای ندیمی به دو نهاد وزارت دفاع و سپاه اشاره میکند که به صورت موازی در برنامه فضایی ایران فعال هستند. نهادهایی که حالا هر دو در تلاش برای بازسازی خساراتی هستند که در جنگ 12 روزه متحمل شدند. اما به گفته آقای ندیمی همچنان سالها، شاید 10 یا 15 سال با ساخت یک موشک غارپیما فاصله دارند.
عکس ماهواره جدید رو من دیدم که سطح بازسازی رو نشون میده. سپاه پاسداران تأسیسات شاهرود رو با سرعت خیلی زیادی بازسازی کرد. وزارت دفاع آنچنان سریع نبوده در بازسازی. یه قسمت‌های ساختمان رو بازسازی کرده، ولی همچنان من می‌بینم که مثلا اومده سلاح رو داره می‌سازه، ولی اون سوراخی که بمب اون زیر روی کف اون سالن ایجاد کرده هنوز اون سوراخ رو پر نکردن. ولی سقف رو دارن درست می‌کنن. تعبیرهای مختلف، تفسیرهای مختلفی میشه از این حرکت در چند جا. اینجا اینا میان سقف رو درست میکنن که بعد کسی نبینه اون تو دارن چی کار میکنن، یا صرفا دارن ساختمون رو میخوان بازسازی بکنن ولی اون آپریشنه که قبلا تو اون ساختمون بوده رو منتقل بکنن به یه جای دیگه، ترجیحاً زیر زمین. تفسیر عکس نشون میده که بخشی از تولید به سطح پیش از جنگ بازگشته و بخش دیگه هم ظرف اکثر یک سال آینده باز خواهد گشت و حالا باید تصمیم بگیرن که دوباره حمله بکنن در شرایطی که هنوز ایران به اون ثبات مورد نظرش نرسیده، یا اینکه صبر کنن یک سال دیگه. فکر میکنم این تصمیم رو زودتر خواهند گرفت بعد از اینکه موضوع غزه مشخص بشه.
در جریان حمله نظامی اسرائیل به ایران که ایالات متحده نیز در مقطعی با آن همراه شد، بسیاری از تاسیسات وابسته به برنامه موشکی ایران در کنار تأسیسات اتمی و البته اماکن دیگری از جمله ساختمان‌های مسکونی در شهرها هدف گرفته شدند. در جریان این حملات همچنان در کنار صدها غیر نظامی بسیاری از افراد فعال در حوزه دفاعی ایران هم کشته شدند. یکی از مشهورترین آنها در حوزه هوافضا امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.
از هانا کاویانی شنیدید درباره نگرانی هایی که غرب داره درباره موشک های جمهوری اسلامی ایران و در اصل صحبت هایی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کرده و قصد داره که افکار عمومی آمریکا رو به آنچه که تهدید موشک‌های قاره پیمای جمهوری اسلامی ایران عنوان می‌کنه جلب کنه. پیشتر هم درباره آخرین تلاش‌ها برای مذاکرات آتش‌بس غزه شنیدید و اینکه عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو دعوت کرده تا در صورت دستیابی هیئت‌های مذاکره کننده به توافقی برای پایان دادن به جنگ به نوار غزه سفر کنه. همه این تحولات برمیگرده به یک روز تاریخی، 15 مهر ماه، یا آنچه که در تقویم جهانی ازش به عنوان 7 اکتبر نام برده میشه. 7 اکتبر بسیاری چیزها رو تغییر داد، اما به واقع اگر برگردیم به ماجرای 7 اکتبر و آنچه که نخست وزیر اسرائیل از اون به عنوان تغییر چهره خاورمیانه نام میبره، تا چه اندازه این موضوع تونست به نتیجه برسه و الان شاهد چه تغییراتی هستیم؟ این موضوع رو در میون گذاشتم با دامان گلریز، کارشناس روابط بین الملل در هلند.
شما در مورد 7 اکتبر صحبت کردید و اجازه بدید من اینجا یک توضیحی رو بدم که این 7 اکتبر دقیقاً حدود 2 هفته‌ای بعد از سفر مهم، میتونیم بگیم پادشاه آینده یا ولیعهد عربستان به امریکا، به وقوع پیوست که در اون هدف ادامه توافق ابراهیم بود که در اون برای نخستین بار بعد از بیش از نیم قرن اعراب و اسرائیل به توافقاتی رسیدن با همراهی امریکا. و حقیقتش اینه که بعد از 7 اکتبر حمله حماس، که من اینو در پرانتز بگم که طبق گزارشات 1 سال به عقب افتاد به خاطر جنبش زن زندگی آزادی در ایران، طبق گزارشاتی که آمده بیرون، این توافق ابراهیم رو به تعویق انداخت و شاید هم کلن اصلا از صحنه خارج کرد در مورد آینده معماری امنیت خاورمیانه. و در حال حاضر ما با شرایطی مواجه هستیم که 3 نوع میشه بگیم حوزه نفوذ رقابتی در منطقه در حال رقابت هستند و محوریت اونها این 3 نوع، یکیش ایران هست با جمهوری اسلامی بر مبنای تز ولایت و محور مقاومت خودش که بسیار تضعیف شده در این 3 سال گذشته، یکیش عربستان، پاکستان، امارات و مصر و اردن هست که روابط نزدیکی هم به خصوص با امریکا دارن. و در نهایت به نظر من قوی ترین محوری که به نظر میرسه در حال حاضر به اصطلاح تعیین تکلیف میکنه، محور قطر ترکیه هست. محور قطر و ترکیه میدونید در حال حاضر نه فقط موضوع غزه یعنی حماس رو در درون خودش قرار داده به عنوان یکی از مهمترین تاثیرگذارترین بازیگران، بلکه با همراهی که الان قطر با امریکا به دست آورده و همراهی اروپا، عملاً ناتو رو هم پشت خودش داره. توافقاتی که بین واشنگتن و دوحه انجام شد از نظر رسانه‌ای با الجزیره بسیار تاثیرگذاره. از نظر سرمایه گذاری که در سفر ترامپ منطقه 2 برابر سرمایه گذاری عربستان در طول 5 سال اخیر، یعنی بیش از 1200 میلیارد دلار در امریکا سرمایه گذاری کرده، واقعا تونسته تأثیر خیلی زیادی بگذاره. و ترکیه هم بعد از شکست ایران در حمایت از بشار اسد عملا بازیگر اصلی است. این 3 محور با هم در رقابت هستند و به نظر من آینده منطقه رو با داده‌های امروز این محور آخر تعیین خواهد کرد.
خب رابطه اسرائیل رو در قبال این 2 کشور باید چگونه بررسی کرد؟ و ضمن اینکه شما به اینها اشاره کردید، اما یک بازیگران جانبی هم هستن که اونها هم میتونن در تعدیل و متعادل سازی یا حتی تجدید نظر در اتحادها نقش ایفا کنن، یعنی چین و روسیه رو هم نمیشه نادیده گرفت که همین اخیراً هم ما شاهد تماس تلفنی آقای پوتین و آقای نتانیاهو هم بودیم که یکی از مسائل مورد مذاکره شون همین مذاکرات آتش بس بود و دیگر مسئله هسته‌ای ایران.
دقیقاً درسته، چین و روسیه نقشی بازی میکنن که بیشتر به نظر میاد در این مقطع به خصوص بعد از استفاده از مکانیزم ماشه توسط اروپایی‌ها در حمایت از منافع خودشون رو در حمایت از بیشتر ایران میشه بگیم میبینن. این به این معنی نیستش که روابط خودشون رو با عربستان، به طور مثال روابط بین مسکو و ریاض در خصوص بالا بردن یا پایین آوردن قیمت نفت، یا روابط عربستان با بازیگران دیگر در منطقه، با ترکیه، با میدونید به هر حال این روابط بسیار مایه هستش، ولی در تحلیل آخر اینها هم بازیگران بسیار مهمی هستند. خاطرتون باشه که یک هفته بعد از 7 اکتبر حمله تروریستی حماس به اسرائیل، هیئتی از حماس به مسکو سفر کرد. همچنین این چین بود که کمک کرد برای روابط بین تهران و عربستان و همچنین در نظر گرفتن میزبانی نیروهای فلسطینی بعد از 7 اکتبر و اینکه نوعی اتحاد در بین اونها به وجود بیاره. اینها همه هست، ولی این سه محوری که عرض کردم به خصوص محور ترکیه و قطر در حال حاضر بیشترین تاثیر دارن. در این میان اسرائیل به خصوص بیبی نتانیاهو به گمان من توافقی که در نظر هستش و ترامپ خیلی داره تبلیغش رو میکنه در مورد غزه پایدار نخواهد بود، چون به منافع
پس به این ترتیب شما سوال من رو هم پاسخ دادید، چون من میخواستم بپرسم که آقای ترامپ میگه که فرصت دستیابی به صلحی فراتر از غزه وجود داره در خاورمیانه، آیا این خاورمیانه قرار تغییر چهرهش همین باشه، یعنی ما به سمت یک سازگاری بین کشورهای این منطقه پیش بریم، یا کاملا همه چیز به شکل دیگری رقم خواهد خورد؟
بله، من فکر نمی کنم که این توافق پایدار باشه به منافع به خصوص نتانیاهو. انتخابات سال آینده‌ای که داره نمیخونه. ببینید نتانیاهو تا 2 هفته پیش قطر رو و حماس رو در قطر با حمله نظامی میخواست نابود بکنه و الان تصور اینی که بخواد به یک توافق برسه و این در راستای منافع خودش در داخل اسرائیل و منافع اسرائیل به طور کلی در منطقه باشه اصلا نمیخونه. منافع در حال حاضر نتانیاهو این است که جنگ دیگری با ایران راه بندازه، در مورد ترغیب کردن ترامپ به حمله به ایران، حالا این بار با بهانه موشک‌های غارپیما، و من فکر نمی‌کنم که این توافق پایدار باشه به این علت که در حال حاضر این منطقه متأسفانه که بعد از جنگ جهانی اول متأسفانه میشه بگیم این فضا به وجود اومده، منطقه پر از التهابه و این التهاب با توافقات روی کاغذ موفق نخواهد شد، همونجور که توافق ابراهیم هم به موفقیت مواجه نشد.
چهره خاورمیانه بعد از 7 اکتبر در گفتگو با دامونه گلریز. ماهی که در اون به سر میبریم ماه روبان صورتی است، ماه آگاهی رسانی درباره سرطان پستان، شایع ترین سرطان که در ایران هم بسیار شایعه. بشنویم از نسرین افشار.
در ماه اکتبر هر سال کشورهای مختلف جهان برای توجه بیشتر مردم به بیماری سرطان پستان برنامه‌های اطلاع رسانی ویژه‌ای برگزار می‌کنند. به گفته ناهید نفیسی رئیس انجمن جراحان پستان، در ایران سرطان پستان همچنان شایع‌ترین سرطان در میان زنان ایرانی و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در کشور است. بر اساس آمار رسمی سالانه حدود 16 تا 17 هزار مورد ابتلای جدید ثبت می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد سن ابتلا در ایران پایین‌تر از متوسط جهانی است. به طور متوسط هر 40 دقیقه یک زن ایرانی به این بیماری مبتلا می‌شود. بیش از 20% مبتلایان زیر 40 سال هستند، در حالی که این رقم در جهان حدود 4% است. همچنین میانگین سن ابتلا در ایران بین 45 تا 50 سال است و در صورت ادامه روند فعلی پیش بینی می‌شود آمار ابتلا تا سال 2030 میلادی دو برابر شود. با وجود این شرایط، تشخیص زودهنگام همچنان مؤثرترین راه مقابله با سرطان پستان است. کارشناسان تاکید می‌کنند تنها 15% موارد ابتلا به این بیماری زمینه ژنتیکی دارد و 85% مربوط به سبک زندگی و عوامل محیطی است. کم تحرکی، تغذیه ناسالم، تأخیر در بارداری، چاقی و آلودگی هوا از مهمترین ریسک فاکتورها عنوان شدند. متخصصان غربالگری منظم را بهترین راه تشخیص زودهنگام می‌دانند. بر اساس توصیه‌ها، خودآزمایی پستان از زیر 20 سال، معاینه پزشکی از 20 تا 40 سال و ماموگرافی سالانه از 40 سالگی به بعد باید انجام شود. زنان دارای سابقه خانوادگی نیز باید غربالگری را 5 سال زودتر از سن ابتلا در بستگان درجه 1 آغاز کنند. کارشناسان سلامت همچنین هشدار می‌دهند هر گونه توده، تغییر در پوست پستان یا ترشحات غیر طبیعی باید فوراً به پزشک گزارش شود. همزمان با فرارسیدن ماه اکتبر، نهادهای سلامت بر اهمیت آگاهی رسانی، خود مراقبتی و انجام غربالگری تاکید دارند. به طور معمول باور عمومی بر این است که تنها زنان در معرض خطر بیماری سرطان پستان هستند، در حالی که امکان ابتلای مردان نیز به این بیماری وجود دارد. زن و مرد هر دو دارای بافت پستان هستند، با این تفاوت که بافت‌های زنان به دلیل هورمون‌های مختلف به شکل پستان کامل رشد می‌کند، ولی در مردان چنین تغییری ظاهر نمی‌شود. سرطان پستان اما در مردان بسیار دیر تشخیص داده می‌شود. دلیل آن ذهنیتی است که باور دارد این بیماری زنان است و به مردان ارتباطی ندارد. در خبری دیگر، نتایج پژوهش مرکز تحقیقات سرطان در لندن نشان می‌دهد یک آزمایش خون جدید می‌تواند سال‌ها پیش از بازگشت سرطان پستان احتمال عود بیماری را پیش‌بینی کند. به گزارش اسکای نیوز، این آزمایش فوق حساس می‌تواند تعداد بسیار کم سلول‌های سرطانی باقی مانده بعد از درمان را شناسایی کند، سلول‌هایی که در اسکن‌های معمول قابل مشاهده نیستند. کارشناسان می‌گویند این دستاوردها در کنار توسعه داروهای مؤثرتر، نوید بخش تشخیص سریع‌تر و درمان‌های هدفمندتر در سال‌های آینده است، اما باید برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری غیر از داشتن آگاهی به خود مراقبتی هم پرداخت.
شنیدید از نسرین افشار درباره ماه روبان صورتی، ماه اکتبر یا ماهی که در اون داریم در ایران به سر می‌بریم مهر ماه، زمان جهانی آگاهی رسانی درباره سرطان پستان. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بذارید، ولی بریم سراغ مهدی تاپاس تا تازه‌ترین خبرها رو برامون بگه.
با سلام و وقت بخیر. وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که ایران یک شهروند 19 ساله فرانسوی آلمانی را چند روز پس از لغو اتهامات جاسوسی علیه او آزاد کرده است. ژان نوئل بارو در شبکه ایکس نوشت لنارت مونترلو آزاد است. وزیر خارجه فرانسه افزود که سسیل کولر و ژاک پاری دو شهروند دیگر فرانسوی زندانی در ایران را فراموش نمی‌کند و خواستار آزادی فوری آنها شد. منابع نزدیک به پرونده مونترلو گفتند که این جوان روز پنجشنبه به فرانسه باز خواهد گشت. والدین لنارت مونترلو هم در بیانیه کتبی از طریق وکیلشان به خبرگزاری فرانسه گفتند خوشحالیم که فرزندمان به ما باز می‌گردد. پیشتر رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور حکم براءت از اتهام جاسوسی برای یک شهروند اروپایی خبر داده بود. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر از دونالد ترامپ دعوت کرد که در صورت دستیابی به توافق برای پایان جنگ در غزه برای حضور در مراسم امضای توافق به این کشور سفر کند. آقای السیسی روز چهارشنبه گفت استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ اکنون در شرم الشیخ حضور دارند و به گفته او پیامی بسیار امیدبخش از زمان ورود آنها دریافت کرده است. او افزود که نمایندگان آمریکا با اراده‌ای قوی، پیامی قوی و ماموریتی قوی از سوی رئیس جمهوری ترامپ برای یان دادن به جنگ در این دور از مذاکرات آمدند. گفتگوها در مصر با هدف نهایی کردن طرحی که برای اجرای یک پیشنهاد صلح 20 بندی انجام می شود که اخیراً رئیس جمهوری ایالات متحده آن را ارائه کرد. هر دو طرف اسرائیل و گروه افراطی حماس به آن واکنش مثبت نشان دادند. در خبری مرتبط، گروه افراطی حماس روز چهارشنبه فهرستی از زندانیانی را که می خواهد در ازای آزادی گروگان‌های اسرائیلی و به عنوان بخشی از یک توافق آزاد شوند ارائه کرد. این گروه که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است همچنین اعلام کرده که نسبت به مذاکرات برای پایان جنگ غزه خوشبین است. یکی از مقام‌های ارشد حماس از شرم الشیخ به خبرگزاری فرانسه گفت این گروه فلسطینی فهرست زندانیانی را که می‌خواهد در مرحله نخست آتش بس بر اساس معیارها و اعداد مورد توافق آزاد شوند ارائه کرده است. در ازای آن قرار است حماس 47 گروگان چه زنده و چه جان باخته را که در حمله 7 اکتبر 2023 اسیر شدند آزاد کند. گفتگوهای جاری در مصر بر سر طرح صلح دونالد ترامپ در حال انجام است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گزارش‌ها درباره رد و بدل شدن پیام میان ایران و آمریکا را رد کرد. روز گذشته روزنامه الجریده کویت به نقل از منبع خود در وزارت خارجه ایران گزارش داده بود که در روزهای اخیر تماس‌هایی میان آقای عراقچی و استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه برقرار شده است. و ترکیه در تلاش است تا پایان سال 2028 بیش از نیمی از نیاز گازی خود را از طریق افزایش تولید داخلی و واردات گاز طبیعی مایع از ایالات متحده تأمین کند، تغییری که ممکن است آخرین بازار اروپایی برای تأمین کنندگان روسی و ایرانی را به طور چشمگیری کوچک کند. محمد
مهدی تاهباز تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. در این قسمت از ایستگاه 19 نگاهی خواهیم کرد به تهران که باید دوستش بداریم یا باید نسبت بهش نگران باشیم. همچنین درباره دیداری در ماه نوامبر میگیم که فیلمی شده برای مهناز افشار تا بار دیگه بتونه جایزه‌ای رو به دست بیاره و پس از مدت‌ها برگرده به بازیگری و مسائل مطالب دیگری هم داریم که قطعا در کنار هم خواهیم شنید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
بذارید از یک پرسش خیلی ساده شروع کنیم. برای اونهایی که پایتخت نشین هستند، به ویژه در تهران زندگی میکنن، شاید این پرسش دور از ذهنی نباشه. آیا تهران رو باید دوست داشت؟ روزهایی پشت سر گذاشته میشن که یک روز از اون روزها به نام پایتخت نامگذاری شده. پایتختی که حالا این روزها خیلی ها میگن که باید ازش تمرکز زدایی بشه. اما شهرام ابراهیمی میخواد از تهران بگه. تهران شهر بی‌دفاع.
تهران روی شیب البرز نفس می کشد، همان رشته کوههایی که باد را نگه می دارند تا در زمستانها وارونگی دما دود را روی شهر پهن کند، تا این جغرافیای زیبا گاهی به دشمن نفس تبدیل شود. از ری کهن تا حصار صفوی نام تهران قد کشید، تا آن که در 1165 خورشیدی آقا محمدخان قاجار آن را پایتخت اسمی ایران کرد. چند دهه بعد با انقلاب مشروطه و نخستین نشست مجلس شورای ملی در تاریخ 14 مهر 1286 خورشیدی در امارت گلستان، تهران پایتخت رسمی ایران شد. به همین مناسبت 14 مهر روز تهران نام گرفت. پایتختی که امروز نزدیک به 10 میلیون نفر را در محدوده تجمع شهری در خود جای داده است.
منو تهران، منو اندوه آهشه، منو تهران، منو بارون ماه مه.
هوای تهران در بیشتر روزهای سال ناسالم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان آلودگی در سال‌های 1402 و 1403 تنها در حدود 3 روز از هر 100 روز با معیارهای سازمان جهانی بهداشت همخوانی داشته است. عاملان اصلی این آلودگی هم پدیده وارونگی هوا، خودروها و موتورسیکلت‌های قدیمی و ناوگان حمل و نقل عمومی فرسوده هستند. تابستان گذشته موج گرما، کمبود آب و خاموشی ها تهران را وادار به صرف جویی و تاباوری کرد زیر دمای بی سابقه، تا جایی که اداره ها و بانک ها هم تعطیل شدند.
بر مرکبی سوار گم کرده راه خیش، تنها و بی هدف دیدم کنار راه، جایی نوشته بود تهران از این طرف. یادت بهانه شد، کم کم ترانه شد تهران از این طرف. یادت بهانه شد، کم کم ترانه شد تهران از این طرف.
و حالا با صحبت‌های تازه مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، ضرورت انتقال پایتخت از یک زمزمه فراتر رفته است.
ما پایتخت رو ببریم از تهران، دولت رو ببریم طرف خلیج فارس. یه عده نقد کردن، یه عده خندیدن، یه عده گفتن بلد نیست، یه عده هر یه چیزایی گفتن. بعد که این اوضاع اومد، الان مشکلات رو می‌بینیم. الان دیگه انتخاب نیست، اجباره. ما نمی‌تونیم در تهران با این روند ادامه بدیم.
من شهرمو میخوام، اون شهر تاریک و اون شهر دورم، ما
نتیجه سالها برداشت آبهای زیرزمینی زمین تهران را در برخی پهنه‌ها میلیمتر به میلیمتر فرو برده است. پژوهش‌های ماهواره‌ای در دشت تهران از فرونشست قابل توجهی خبر می‌دهند و در نواحی جنوب غربی شهر نرخ‌هایی تا چند ده سانتی‌متر در سال نیز گزارش شده است و تهران خاکریز به خاکریز زیر ساختهایش را در معرض خطر می‌بینند. خطر زلزله هم تهران را تهدید می‌کند. گسل شمال تهران سالهاست زیر شهر نفس می‌کشد و مطالعات تازه فعالیت و نرخ لرزش آن را یادآور می‌شوند. گوش‌های تهران از این حکایت پر شده است. خودت را برای بدترین سناریو آماده کن.
بی تعادل مثل باران، مثل دلتنگی تهران، گریه کردم در خیابان، بادم و بی سر زمینم، قایقی بی سر نشینم، من گسلهای زمینم.
اما تهران آن دیو سپید پای در بند و گنبد گیتی اش دماوند فقط قصه بحران نیست. هفته تهران دوست داشتنی، جشن هویت در میان خستگی های پایتخت فرتوت با اجراهای خیابانی و برنامه های شهری تلاشی است برای نشان دادن چهره ای مهربانتر از پایتخت هزار شعر و ترانه.
از دماوندم بگو از گوهر ایران من، می درخشد بر تنش آینه دوران من، دست در دست خدا بر قله ها کیران در سرش همه که جوشت در سبون. از دماوندم بگو، از دماوندم بگو، از دماوندم بگو، از دماوندم بگو.
اما یقه تهران را نمی توان بدون پرسش های سخت رها کرد. آب از کجا می آید و چگونه مصرف می شود؟ خودروهای فرسوده کی از خیابانها کنار می روند؟ برنامه واقعی ایمنی به ویژه ایمنی زلزله کجاست؟ و اگر قرار است پایتخت جا به جا شود، ضمانت اجراییش کجاست؟ تهرانی که صبحها می تپد و شبهایش همچنان با این همه قصه زنده و شاعران است.
شبهای تهران می کند پنهان از چشم انسان.
شهرام ابراهیمی از تهران، شهر بیدفاع، میگفت شما برای ما بگید، شمایی که در تهران زندگی میکنید، کیفیت زندگیتون و حال روزتون، روزگارتون چگونه است؟
چرا اومدی با این همه استعداد داری یک کار دیگه ای میکنی که اصلا به تو مربوط نمیشه؟
آدم وقتی از یک جایی که بهش تعلق داره حذف میشه، انگار مرده.
مردن زمانیه که خاطره کسی رو نداشته.
گاهی مثل خانه عروسک باید همه چیز را پنهان کرد و گاهی مثل باغ آلبالو هیچ کاری نکرد تا همه چیز ویران شد.
یک قرار ملاقات در ماه نوامبر، این عنوان فیلمی است از مهدی سوداگران، فیلمی که فیلم اول کارگردانش به حساب میاد ولی تونسته برای مهناز افشار، بازیگر سابق سینمای ایران که مدت هاست از ایران خارج شده و مدت هاست که در فیلمی ظاهر نشده بود، جایزه هم از یکی از جشنواره های هلند، جشنواره سپتیموس، به ارمغان بیاره. بشنویم گفتگویی رو که با مهدی سوداگران داشتم و از او درباره همین فیلم پرسیدم. یک قرار ملاقات در ماه نوامبر. ماه نوامبر چیزی بین حوالی آبان و آذر.
یک قرار در ماه نوامبر در واقع فیلمی بوده که ما اینجا در آلمان ساختیم. در لحظه که ما در واقع فیلمنامه رو گرفتیم، در واقع توسط نویسنده منی فریدفر، دیدیم که با یک قصه طرفیم که قصه همه مهاجراست. و بعد در آلمان با بچه‌هایی که بیشتر خودشون هم تجربه سینمایی داشتن در ایران ولی در مهاجرت مشغول به کارهای دیگه بودن، تصمیم گرفتیم که یه فیلم بسازیم درباره مهاجرت و برای مهاجرا.
آیا فیلم نگاهی داره واقعا به مثلا خانه عروسک ایبسن یا باغ آلبالوی چخوف، یا اینها صرفا مطالبی که بیان میشه، یا واقعا اون مفهوم، اون محتوا رو شما سعی کردید که در فیلم هم بگنجونید و به نوعی ادای دینی هم به اینها بکنید؟
در واقع اولی که در کنار ادای دینی که بوده حتما موضوع اینه که از دو کاری صحبت شده که در واقع تمش در مهاجرت هممون گاهی باش اسیریم، گاهی مجبوریم چیزای فراموش کنیم، گاهی مجبوریم چیزای پنهون کنیم و گاهی هم روزمرگی مهاجرت باعث میشه اصلا هیچ کاری نکنیم و فقط شاهدیم که خیلی چیزها داره ویران میشه. ولی اینها فقط صرفا یاد و ادای دین بوده. در واقع فیلمنامه‌ای که ما داشتیم در قرار نوامبر سه مهاجرت ایرانی‌ها بوده، چون فکر میکنم ایرانی‌ها همیشه در مهاجرت، اکثر ایرانی‌ها در مهاجرت همیشه جسمشون مهاجره و روحشون یه جایی تون و سرزمین مادری باقی مونده. و این فیلم هم در واقع قصه یه روزنامه‌نگار ایرانیه که مهاجرت کرده و شغل دیگه‌ای داره و میخواد دوباره خودش رو پیدا کنه.
چون خانم فریدفر روزنامه‌نگار بودن پیشتر تا اونجایی که من خوندم، آیا ربطی به زندگی خود خانم فریدفر داره؟
در واقع نمیشه بگی که ربط یا برداشتی از زندگی خودشونه، ولی آره روزنامه نگار بوده. و ولی همیشه البته یه چیزایی همیشه به هر نویسنده از واقعیت زندگی درونش هست، ولی در واقع در فیلم قرار نوامبر میتونه جای این شغل روزنامه نگاری شغلهای دیگه هم باشه، میتونه نویسنده باشه، یه معلم باشه، یه استاد دانشگاه باشه، یه کارمند باشه. کار بعد از هویت قصه به خود مهاجرت برمیگرده.
و چقدر فاصله میذاره بین مهاجرت؟ چون در دهه 60 ایرانی هایی که برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی بهمن 57 ایران رو ترک کردن نام تبعیدی رو خودشون میگذاشتن. آیا این فاصله گذاری توی فیلم هست؟ یعنی ما به موقعیت اونهایی که امروز مهاجرت کردن از ایران، حالا در پی حوادثی که پدید اومده، و اونهایی که در گذشته مهاجرت کردن، این فاصله رو شما تو فیلم رعایت کردید؟ یعنی اونها هم هنوز تبعیدی هستن یا نه اونها خودشون رو صرفا مهاجر میدونن؟
آره، در واقع به من فکر میکنم خیلی از ماها تبعیدی هستیم. در واقع مهاجرت یعنی که من با یه دونه آفر کاری کشورم رو عوض کنم، برم مدتی اونجا کار کنم یا برای دانشگاه برم. ولی مهاجرتی که داریم ازش حرف میزنیم در واقع یه پیش زمینه به نام تبعید برای همه ما ایرانی ها داره.
و اینکه خود شما هم به هر حال فیلم در ایران نساختید، یعنی فیلم کوتاه ساختید و فیلم های مستند، و این اولین تجربتون در بیرون از ایرانه. دلیل اینکه به هر حال این تجربه رو آوردید بیرون از ایران، اگه خیلی کوتاه بگید چه بود؟
این اولین فیلم بلند منه و ما این فیلمو در واقع در آلمان ساختیم به خاطر همون فضای که زندگی هممون اینجاست و هممون هم شامل همون جامعه مهاجری میشیم. این اولین فیلم بلند ما بود که فیلمنامه رو وقتی دریافت کردیم و بعد فیلمنامه رو که خوندم دیدم یه سکانس از همه مهاجرات، از همه قصه همه مهاجرات در این رابطه با خانم پریدفر صحبت کردیم. و بعد کاوه آهنگر به ما اضافه شد، بازیگری که خب بوده تو سینما ایران، بعد چند سالی بود اینجا بعد از مهاجرت فیلمی ازش کار نشده بود که از استارت کار، از پیش تولید کار با ما بود. و بعد ما خانم افشار رو داشتیم که خب یه ریسک دو طرفه برای هر دو طرف بود، اوشون سینمای تجاری ستاره سینما بود و بعد مهاجرت چند سالی از ایشون هم فیلمی کار نشده بود، یه ریسکایی هم از این طرف وجود داشت و ایشون همراهی کردند. و من البته که نظر اصلی رو باید مخاطبا و منتقدین بدن، ولی من فکر میکنم به عنوان سازنده که این انتقال ایشون هم از سینمای تجاری به سینمای مستقل و هنری بسیار موفقیت آمیز بود. تأکید ما بر این بود که مستقل فیلم بسازیم سخته، خیلی سخته که شما در خارج از کشور به عنوان یک جامعه غریبه بخواید فیلم بسازی که با همراهی همه بچه‌ها انجام شه.
مهدی سوداگران کارگردان یک قرار ملاقات در ماه نوامبر بود. مرگ دختر بریتانیایی در خانواده نیمه ایرانی با توهم توطئه مادر و سرباز زدنش از انجام درمانهای علمی خبرساز شده که هومن عسکری به اون پرداخته.
عکس‌های پالوما شمیرانی 23 ساله در اینترنت فراوان پیدا می‌شوند. یکی از آنها او را نشان می‌دهد که با لبخند کارنامه‌اش را در دست دارد و نمرات ممتازش را به دوربین نشان می‌دهد. یکی دیگر او را در کنار برادر دوقلویش گابریل نشان می‌دهد، در حالی که گردنبندهایی هم شکل برگردن دارند و سرهایشان را به هم تکیه دادند. حالا 15 ماهی است که پالوما در پی ابتلا به نوعی سرطان خون و امتناع از درمان متعارف جان خود را از دست داده و گابریل به همراه دیگر برادرش سباستیان به دنبال اجرای عدالت و پیشگیری از تکرار مرگ غم‌انگیز خواهرشان هستند. در کانون این پرونده جنجالی، کیت شمیرانی، پرستار سابق و کنشگر ضد واکسن و معتقد به تئوری توطئه و همسر سابقش دکتر فرامرز شمیرانی است. خانم شمیرانی از چهره‌های شناخته شده مخالف واکسن است که معتقد است پشت فرایند ایمن سازی شیطان پرست‌ها و کودک آزاران جنسی هستند.
Every injection that goes in is a little bit of Satan.
Yeah.
And I personally believe this is why we've seen this degradation.
کیت شمیرانی بعد از ابتلای دخترش به سرطان خون لنفوم غیر هاچکین او را مجاب کرد که به جای شیمی درمانی درمانهای جایگزین تجویز شده خودش را دنبال کند. گابریل شمیرانی در گفتگو با نشریه آمریکایی کازموپالیتن پدر ایرانی تبارش را هم مقصر دانسته. به گفته او فرامرز شمیرانی از همان اول نسبت به دولت آمریکا بدبین بود و مادرش تحت تأثیر پدرش به تئوری توطئه معتقد شد. اینکه حملات 11 سپتامبر یا بمبگذاری بوستون به اصطلاح کار خودشان بوده یا اینکه کرم ضد آفتاب سمی است و اعضای خانواده سلطنتی بریتانیا در واقع سوسمارهایی هستند که تغییر شکل می‌دهند. شاید حیرت انگیز به نظر برسد، اما با همین باورهای خرافی بود که پالومای تشنه محبت مادر با جسمی که از بیماری سرطان رمقی نداشت زمستان سال گذشته بیمارستان را ترک کرد. گابریل میگوید پالوما مثل هر انسان دیگری میخواست این مادرش باشد که از او مراقبت میکند. پزشکان به پالوما گفته بودند که با شیمی درمانی 80% شانس درمان و ادامه زندگی خواهد داشت. اما این دختر جوان به خواست مادرش رضایتنامه انجام شیمی درمانی را امضا نکرد. کیت به گوش دختر بیمارش میخواند که انجام شیمی درمانی مثل این است که گاز خردل به درون بدنت تزریق کنی، همان گازی که در بمب‌های شیمیایی مرگبار کاربرد دارد. کیت به اشتباه به دخترش میگفت که اگر درمان توصیه شده او را دنبال کند، نه موهایش در اثر شیمی درمانی خواهد ریخت و نه از نعمت مادر شدن محروم خواهد شد. این مادر متوهم برای درمان سرطان به دخترش آب میوه می نوشاند و او را در معرض اشعه فروسرخ قرار می داد. اینک دو پسر کیت می گویند او را دیگر مادر خود نمی دانند. این زن بعد از درگذشت دخترش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حالا پالوما به طور کامل درمان شده. کسی اعضایش را ندزدیده. بدنش همانطور دست نخورده و زیباست چون او اکنون با خداوند و آفریدگار ما محشور شده. گابریل که حالا باید باقی عمر خود را بدون خواهر دوقلویش زندگی کند میگوید آنقدر مشغول مبارزه برای اجرای عدالت است که هنوز فرصت برای سوگواری واقعی پیدا نکرده. به گفته این برادر داغ دیده جریان ضد علم و پزشکی جدید دو سو دارد که هر دوی آنها برای جامعه خطرناکند. به باور گابریل یک سوی این جریان خطرناک سیاسی است که شامل راستگرایان افراطی است که از ایجاد وحشت در میان توده ها سود میبرند و دیگر سوی لیبرال تر که با باورهای خرافی اختربینی، توصیه به خودشناسی برای درمان و اعتماد به شهود مردم را از انجام درمانهای علمی باز میدارند. روندی خطرناک که در فضای کنونی جهان جدیتر از همیشه جان میلیون ها تن را تهدید میکند.
هومن عسکری گزارش میداد. و اما تیم ملی ایران برای انجام بازی‌های فیفا دی به روسیه رفت. فوتبال ایران ولی روزای خوشایندی رو پشت سر نمیذاره با قراردادهای بحث برانگیز بازیکنان خارجی و مربیان خارجی، و حالا میبینیم سازمان بازرسی کل کشور هم صداش در اومده و وارد قضیه شده. با بنیامین صدر هم رو بشیم.
فساد در فوتبال ایران و قراردادهای مشکوک و شبه برانگیز با بازیکنان خارجی این روزها در محافل ورزشی و فوتبالی و رسانه‌ها به موضوعی داغ و جنجال برانگیز تبدیل شده است. در تازه ترین خبر، رئیس سازمان بازرسی کل در ایران درباره قراردادهای بازیکنان خارجی گفته که این موضوع در حوزه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد و بازرسی در این زمینه هم انجام شده و تخلفات مشخص به مراجع زیربط اعلام شده است. ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل در ایران سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که پیگیری‌ها نشان می‌دهد که برخی باشگاه‌های فوتبال ایران قراردادهای خارج از چهارچوب منعقد کردند. برای نمونه رونمایی از بندهای عجیب یک قرارداد مربوط به موسا جنپو فوتبالیست اهل مالی با استقلال سبب تعجب بسیاری از اهالی فوتبال و هواداران شده است. موسا جنپو که سالهای پیش بازیکن باشگاه استاندارد لیژ بلژیک بود، در آخرین روزهای نقل و انتقالات تابستانی امسال با سر و صدای فراوان راهی استقلال ایران شد و پیراهن آبی پوشان پایتخت را برتن کرد. حالا در برنامه دوشنبه شب فوتبال برتر که از شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود، از مبالغ قرارداد و پرداختی های انجام شده به موسا جنپو رونمایی شد.
این آفر باشگاه استقلال قرارداد دو ساله نوشته 2 years guaranteed plus 1 conditional year، یه سالم با توافق طرفه میتونه اضافه شه، یعنی 3 سال. همین موسا کردن داره وینگر بازی میکنه، شرطش هم خدایش خوب نیست. یه چیزی داره، 1.5 سال اولشه نت، یعنی معاف از مالیات، 400,000 تا شو باید همون اول بدید، بعد 700 تاشم 5 ماهه. سال دوم 1.200، سال سومم 1.300. بازیکن آزاد رفتن براش ساینینگ فی تعریف کردن، 400,000 دلار ساینینگ فی تعریف کردن برای بازیکنی که بازیکن آزاد بوده. اینو کیا تعریف میکنن؟ خود اون ایجنتی که میخواد برداره بیاره. خب ایجنت هم باید با یه نفر تو باشگاه هماهنگ باشه دیگه. بند یکم گذاشتن که یه موقع مثلا این ور اونور نشه، همون سال اول آپون ساینینگ، یعنی شما 400 تا دادید، 1.5 هم قرارداد سال اولشه که 400 تا شما همون لحظه بدین، 800,000 تا تو لحظه اول، 800,000 دلار باید بدید برای بازیکنی که از کوشکی به مراتب ضعیف داره.
کمی پیشتر فدراسیون فوتبال ایران دستورالعملی برای ساماندهی قراردادهای بازیکنان به باشگاه‌ها ابلاغ کرد و قرار بود کارگروهی ناظر بر اجرای این دستورالعمل باشد، موضوعی که در عمل اتفاق نیفتاده است. محمد حیرانی، ورزشی نویس و مدیر پیشین روابط عمومی باشگاه استقلال ساکن آلمان، درباره هزینه و فایده جذب بازیکن خارجی در فوتبال ایران به رادیو فردا میگوید:
چهره‌هایی که میان به عنوان فوتبالیست لژیونر خارجی، حالا به تعبیری تو باشگاه ما، اینا رقمشون یه دفعه 300-400,000 دلاری که توی ترانسفر مارکت به عنوان یه منبع ارزش گذاری بازیکن ثبت شده، میبینید 5-6 برابر شده، تبدیل شده به 2,000,000 دلاری. و خب این وسط واسطه های متعددی بخش زیادی از این پول رو میخورن. خب بعد خروجیش میشه بازیکنی که میاد تو زمین، به قول فوتبالی ها عرض میکنم، یه کنترل ساده توپ رو بلد نیست و هیچ کدومشون عملا اون کارهایی که در تصورات هوادارهای روی سکو یا پای تلویزیون اصلا ندارن، فقط اسمی ازشون مونده، فوتبالشون تموم شده یا به هر دلیلی صرفا اومدن اینجا. اگه پولشون هم نگیرن بلافاصله یه فسخ میکنن و یه شکایت به فیفا و کل پول خودشون و دلالا رو با هم میگیرن.
اما رئیس سازمان بازرسی کل در ایران همچنین در نشست خبری اخیر خود گفته که از دیگر موارد مورد توجه سازمان بازرسی معیار و چگونگی جذب بازیکن و مربیان خارجی است. به گفته او بازیکن‌های خارجی که به کار گرفته می‌شوند باید از توانایی لازم برخوردار باشند، چون دیده می‌شود که برخی بازیکنان خارجی تنها در چند بازی، آن هم در دقایق پایانی، به میدان می‌روند بدون آنکه عملکرد مؤثری داشته باشند. پرویز برومند، دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه استقلال تهران، به تازگی در این باره و در جمع خبرنگاران گفت:
بازیکنان خارجی که وارد کشورمون میشن نباید منتظر باشیم که کیفیتشون رو ارائه بدن، از همون اول باید کیفیت داشته باشن که بخوام ورود پیدا کنم، ولی من متاسفانه هنوز ندیدم اون کیفیت رو. بازیکنی که با این اسم و رسم بخواد بیاد اینجا یه همچین فروغی داشته باشه، من هنوز راضی نیستم.
در هر حال فساد گسترده در فوتبال ایران که به دلیل گردش مالی بالا و اهمیت فوتبال در بین جوانان ایرانی پیش آمده، سال هاست که مورد بحث است و حتی در محافل ورزشی ایران از آن با عنوان مافیای فوتبال هم یاد می شود، موضوعی که در یکی دو سال اخیر برخی از زوایای پنهان آن نیز آشکار شده است.
بنیامین صدر گزارش میداد. و اما در اینجا میونه دو تا دلبر سیب بخوریم یا کیوی رو با حمید فاطمی خواهید چنید و من هم شب خوبی براتون آرزو میکنم تا فرصتی دیگه.
میوه‌ای که امروز درباره‌اش حرف میزنیم کیوی است. کیوی یک ابرغذا به شمار میرود که سرشار از ویتامین ها و مواد مغذی است. کارولین سوزی، متخصص تغذیه، به روزنامه USA Today میگوید یک کیوی متوسط حدود 75 تا 85 میلی گرم ویتامین C دارد، مقداری که کل نیاز روزانه را تامین می‌کند. ویتامین C هم که همه می‌دانیم برای تقویت سیستم ایمنی بدن و جذب آهن تا چقدر مؤثر است. اما فواید کیوی فقط به ویتامین C محدود نمی‌شود. لیزا یانگ، یک متخصص تغذیه دیگر، به وجود مقادیر بالای ویتامین K، فولات و پتاسیم در کیوی اشاره می کند. این مواد مغذی برای سلامتی استخوان‌ها، رشد سلول‌ها و تنظیم فشار خون و کلسترول ضروری هستند. کیوی همچنین منبع عالی فیبر است. هر دانه کیوی حدود 2 گرم فیبر دارد که به تنظیم قند خون، بهبود عملکرد روده و ایجاد حس سیری کمک می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود کیوی یک میان وعده عالی و کم کالری باشد. یک کیوی فقط 40 تا 45 کالری دارد. با این حال می‌تواند شما را برای مدت طولانی‌تری سیر نگه دارد. البته یانگ هشدار می‌دهد که زیاده روی در خوردن کیوی ممکن است باعث نفخ یا ناراحتی‌های گوارشی بشود. علاوه بر اینها، کیوی سرشار از آنتی‌اکسیدان‌های مهمی مثل لوتئین، زئاگزانتین و پلی‌فنول‌هاست. تحقیقات نشان می‌دهد که این آنتی‌اکسیدان‌ها می‌توانند به بینایی، به بهبود خلق و خو، کاهش خستگی و مقابله با استرس کمک کنند. حتی برخی مطالعات اولیه نشان می‌دهد که کیوی ممکن است کیفیت خواب را هم بهبود ببخشد، گرچه این موضوع نیازمند تحقیقات بیشتر است. کیوی که در اصل از چین آمده و بعداً در نیوزیلند توسعه پیدا کرده، امروزه در نقاط مختلف جهان کشت می شود و تقریباً در تمام طول سال در دسترس است. و در آخر یک نکته جالب، متخصصان می گویند پوست کیوی هم کاملاً خوراکی